وقتی که اون آیه بر پیامبر نازل می شد حضرت حالت غش بهش دست می داد. اما گاهی وقتی آیات بر حضرت نازل می شد عرق بر پیشانی مبارک حضرت می نشست. این چرا این دو حالت متفاوت را حضرت داره؟ امام صادق اصلا فرمودن که گاهی هیچ کس واسطه نبود، وحی رو خود پیامبر عظیم شان از خود خدا دریافت میکرد، میگرفت وحی رو. خب این اونجایی بود که دیگه اون وضعیت سنگینی رو بیشتر احساس میکرد، گاهی توسط فرشته و جبرئیل این رو تلقی میکرد. این پاسخی است که امام صادق علیه السلام به اون دو حالتی که پیامبر عظیم شان داره. پس اصل قصه که حضرت وحی رو اخذ میکرد و میگرفت رو داریم، دو حالت داشته، این هم داریم. اما حالا اون حقیقت چیست رو ما خیلی نمیفهمیم. اون حقیقت وحی و تلقیه وحی چیز نمیدونیم. این یک نکته که علامه فرمود که اونجاهایی که واژه افعال نزله با به اصطلاح صيغه افعال میاد، انا انزلناه،
با افعال یعنی انزل ينزل انزال،
اینها عمدتا دال بر نزول دفعیه،
مثل تو همین سوره مبارکه
انا انزلناه فی لیلت القدر. اما اونجایی که با باب تفعیل، در باب تفعیل قرار میگیره، بحث از شبت که تنزیل و نزلناه و تنزیلا، اینجاها برای تدریج و تدرج به کار میره. علامه طباطبایی میخواد از خود واژه نزله که اگر در باب افعال رفت به معنی دفعی است و مواردش ذکر میکنه، اگر در باب تفعیل رفت به معنی تدریج. من الان بر اساس فرمایش ایشون به بزرگان دیگه دارم عرض میکنم که قرآن دو نزول داشته، نزول دفعی و نزول تدریج. این سوال کردن که آیا اون نزول دفعی در علم الهیه؟ بله، هم نزول دفعی هم نزول تدریجی، همه اینا در لوح محفوظ و در علم الهی وجود داره.
بله.
همه اتفاقاتی که الان برای ما میفته و در آینده خواهد افتاد، همه اینا در علم الهی وجود داره.
بله.
منتها علم الهی بر این اساس که انسان با اختیارش این فعل را انتخاب میکند.
بله.
نه اینکه باید حتما این فعل را انتخاب، ما قالب جبر نیستیم. اهل بیت قالب جبر نیستن. این بخش اول که پس ما دو نزول داریم، نزول دفعی و نزول تدریجی. نزول دفعی که حقیقت قرآن یک بار بر قلب ناظر پیامبر عظیم الشان ناظر شده است، او قبل از مبعثی است که آرام آرام اقرا بسم ربک الذی خلق، از اونجا دیگه نزول تدریجی آغاز می شود. است
یعنی یک سال قبل، فرمودید یک سال قبل از بعثتی که 27 رجبی که پیامبر اکرم مبعوث به رسالت شدند و مأمور به ابلاغ شدند،
در ماه رجبش ندید، در ماه رمضانش، یعنی رجب رو گذاشتیم، شعبان رو گذاشتیم، رسیده به رمضان. در شب قدر رمضان، انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا اون نزول دفعی بر پیامبر عظیم الشان نازل شده. حالا از ماه رمضان بیا تا سال بعدش که میشه 27
رجب،
اونجا دیگه نزول تدریجی آغاز میشه.
بله. و توی این نزول تدریجی اگر آیاتی که مثلا بعدن سبب نزول برای اونها ما نقل میکنیم مطرح شده، تو نزول دفعی آیاتی نازل شده، اشاره به این داره که خدای تبارک و تعالی علم به اینها داشته، اما نه از این باب که حالا چون خدا علم دارد حتما باید اون فرد انجام بده و بخوایم قائل به جذب بشیم، بلکه
علم به انتخاب و اختیار بشر داره که با انتخاب و اختیار خودش این کار رو خواهد کرد، اونجا باید این آیه رو من نازل کنه.
بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکریم. یه فاصله میگیریم و سوال بعدی رو میشنویم با هم دیگه.
ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
حاجا، یکی از شنوندگان برنامه سوال پرسیدن با شماره تلفن 937 4 شماره آخر 8035 از تبریز سوال کردن درباره تفسیر آیه نساؤکم حرث لکم، توضیح بفرمایید.
یکی از آیاتی که بسیار پرمعنا و هدف از زندگی زناشویی رو بسیار مترقیانه و با نگاه متعالی به تصویر میکشه همین آیه است که نساؤکم حرث لکم. نکته اول در از پاسخ میده به یک شبهه که بعضی ها به مسئله همسر فقط نگاه شهوتی دارند، فکر میکنن که چطور فرض کنید طرف به غذا خوردن نگاه شهوتی، یکی از غذا میخوره تقویت بشه بتونه بیشتر خدمت کنه، یکی از هم همش دنبال این هست که از این غذا فقط لذت ببره ولو چند برابر بخوره. این دوتا نگاهه. خدای سبحان داره اون نگاه اول رو که نگاه استفاده شهوانی است اون رو کاملا منکوب میکنه، میگه همسران شما کشتزار شما، یعنی شما با همسرتون باید تکثیر شوید، باید انسان تربیت کنید. این جنبه شهوتی تنها نداره، بحث شهوتیش به قول بعضی از بزرگان گفتن بحث تشویقی است که طرف به این سمت حرکت بکنه و بحث تولید نسل را بهش اهمیت بده. پس نکته اول نساؤکم حرث لکم داره بیان میکنه که زن و مرد با هم مشترکاً دنبال این هستن و قدموا لانفسکم، ادامه آیه رو نگاه کنید، یعنی شما با این کارتون برای خودتون پیش بفرستید کار خیر، یعنی که از باقیات و صالحات فرزنده
بله.
یعنی با هم این کار بزرگ رو انجام بدید. خب بعضی ها در اون کلمه فعتو حرسکم اناشئتم علی حال استفاده های شیطانی از این آیه کردن، در حالی که فعتو حرسکم اناشئتم
بله
این انای زمانیه باشه یا انای مکانیه باشه، منظورش که در هر زمانی که براتون موقعیت فراهم بود یا در هر مکانی که موقعیت فراهم بود این کشتزار رو به این کار بزرگ رو انجام میده،
یعنی هر وقت و هر زمان فرصت خوبی بود برای ازدیاد نسل اقدام کنید.
بعد اون وقت چیه؟ و قدم و لانفسو کن بله. یکی از اون تجارت های بسیار بزرگی است که در آخرت شما رو نجات خواهد داد. بعد منتها تغییرش میکنه و اتقوا الله، حتما باید بر اساس دستورات الهی باشد، حتما باید بر اساس دستورات شرع باشد. حالا اینجا کتاب های زیادی نوشته شده که چقدر آداب داره و چقدر اصیبت که دستورات عفیفانه دارد که قوقایی است اینجا. و علمو انکم ملاقوه، بازم تاکید میکنه بدانید که اگر اینجا افراد کنید، تفرید کنید، سخت جنین کنید، این همش مصادرشه، یاد به این سمت حرس نروید، یعنی کشتزار تولید نسل نداشته باشید، بدانید که باید یک روز خدا رو ملاقات کنید و پاسخگو باشید. البته و بشر المؤمنین، بشارت باد بر مؤمنان که بر طبق دستور الهی این کار بسیار بزرگ را که تربیت فرزند باشه انجام میدن و برای آخرت خودشون اینها را پیش میفرستن. حضرت در نهج البلاغه فرمود فرزند تو پاره تن تو نیست. ما خودمون در فارسی میگیم که فرزند انسان پاره تن انسانه، حضرت فرمود نه، همه انسانه. وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی. در نامه 31 حضرت به امام حسن علیه السلام خطاب میگه من تو را بعض خودم، یعنی پاره تن خودم یافتم، نه تو همه منی، تو منی، تو تکثیر شده ای من هستی. این اندازه مسئله فرزند آوری اهمیت داره. این آیه داره به این مسئله اشاره میکنه.
بله بسیار متشکر.
پرسمان قرآنی پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. سامانی پیامکی 30553.
یکی دیگه از شنوندگان برنامه ها جا درباره خمس سوال کردند و گفتن که با شماره تلفن 919-78-44 گفتن که آیات خمس در قرآن آمده کدوم آیه است؟ آقا یا خانم صیادی از ساوه سوال کردن.
خب سوره معروف انفال و آیه 41 از سوره مبارکه انفال به این مطلب صریحا اشاره کرده. نکته ای که قبلا چند دقیقه با هم صحبت میکردیم که این آیه رو کی باید تبیین کنه؟ ما 12 روایت صحیح و سند و صریح و دلاله داریم که در ذیل همین آیه که بحث خمس را از این آیه استفاده میکنه. بعضی از افرادی که مغرضن علی حال با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت همخوانی ندارند متمرکز شدن رو خود این آیه، میگن که این آیه درباره غنایم و خمس نسبت به غنایم جنگی، نسبت به مثلا ارباح مکاسب نیست، رب هایی که در
ارباح مکاسب
سود هایی که در کس به دست میاریم نیست. اینها خواستن این رو بگن. ببینید آیه فهمد که وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لزرور با ولی اتاما تا آخر.
بله.
گوسفند رو میگن غنم، برای چی؟ آیا تو غنیمت به دست آمده؟
تو جنگ به عنوان غنیمت کسب کردیم؟
نه جوری نیست که غنم. بلکه به عکس، به اون چی که در جنگ به دست می آوریم اون اسم غنم و گوسفند رو روش میگذاریم. چرا؟ چون گوسفند همش سوده،
پشمش،
گوشت، گوشتش، شیرش، همه چیده
برش بر.
از این باب لذا یکی از مصادیق غنم و سود اون چیزیست که در جنگ انسان به دست میاره.
بله.
و علما انما غنمتم یعنی هر سودی که به دست میآورید من شیئن، اینا یک پنجمش مال خدا و رسول خدا و ذل قربا و یتام مساکین، یعنی سهم امام و سهم سادات. این اولا در ثانی این رو مثل همه سوره شما اشاره فرمودید که اصل نماز در قرآن آمده و اقم الصلات، اما این که نماز صبح دو رکعت کی گفته؟ کی فرموده؟ میگه غیر از اینی که مبینان قرآن فرمودن. اینجا باید بریم سراغ مبینان قرآن، مفسران قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که این شامل
چه چیزهایی میشه و چه چیزهایی رو باید خمسش رو پرداخت. بسیار عالی. پس آیه 41 سوره مبارکه انفال بود و نکته مهمی که اشاره فرمودن حضرت استاد این که غنیمت اینجا به معنای غنیمت جنگی نیست که بعضی از
یکی از مصادیق
استفاده کردن، بلکه به عنوان یکی از مصادیق هستش و به عنوان هر منفعتی است که به دست میاد و قاعدتا ما باید به سراغ مفسران قرآن که قرآن تعیین کرده بریم و معنای این آیات رو بفهمیم. با هم میشنویم این آیه شریفه 41 از سوره مبارکه انفال رو.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان، روز جنگ بدر نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
پرسنان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552.
خداوند می فرماید: اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانني. در آیه اول میگه فاما الانسان اذا مبتلاه ربه، خب ابتلاست، مگر میگه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. در خود آیه داره میگه اکرمه، خدا اکرامش کرده. بعد آیه بعد پشتش و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. در آیه دوم نمیگه فاهانه، این خود از اول داره میگه، اون اول میگه اکرمه، خب اینم میگه اکرمنی، اینم خودش هم میگه اکرمنی، و چرا پس برش رد میشه؟ خیلی ممنون.
خب بسیار متشکریم از این شنونده عزیز. حاجو سوال این بود دیگه که برای اینکه شنوندگان عزیز بهتر متوجه بشن، تو آیه اول خود خدا فرموده اکرمهو، اما اون قسمت دوم رو خدا به صورت توبیخی در واقع مطرح کرده که حالا این بنده خدا میگه فیقول ربی اکرمن، چرا توبیخ باید صورت بگیره؟ این اشکال کار کجاست که بعدش هم هر دو رو رد میکنه و میگه نه اون اکرامه اکرام است، نه این اهانته اهانته، کلا بلا تکرمون الیتیم با کلاهایی که بعد میاره اونها رو رد میکنه. این اشکال کار کجاست که این بنده خدا وقتی اکرامش کرده گفته خدا منو اکرامم کرد؟ خب حالا چه ایرادی داره وقتی خدا اکرام کرده این بگه منو اکرامم کرد؟
اشکال کار اینجاست که اون فاکرمه و نعمه یعنی به معنی انعمه است، یعنی ما دو نوع ابتلا داریم، گاهی ابتلا به نعمته،
بله،
گاهی ابتلا به جلوگیری از نعمته، یعنی همون تقدیره. اما اون شخص از این فیقول ربی اکرمنی، این اکرمنی که ایشون داره میگه غیر از اون فاکرمه هاییست که خدای سبحانه میفرماید. میگه گاهی ما امتحان میکنیم، کسی رو اکرام میکنیم یعنی انعام میکنیم، بهش نعمت میدیم،
بله،
گاهی هم امتحان میکنیم، نعمت بهش نمیدیم، انعام بهش نمیدیم،
تقدیر رز میشه و
درو
سخت برش گرفته میشه.
این هیچ معنیش این نیست که اگر یه کسی رو بهش نعمت دادیم پس اون جزء مقربان درگاه الهیه، اگر کسی بهش تقدیر کردیم و این مقدار تنگ گرفتیم این جزء مثلا مورد غضب های الهیه،
بله.
نه، معیار عقاب و ثواب امتحان است، امتحان معیار است برای ثواب و عقاب. گاهی ما نعمت بهش میدیم، این اکرمه ای انعمه،
بله،
اون معنیش اینه، ولی ایشون برداشت بد کرده، فکر کرده که خدای سبحان که بهش نعمت داده یعنی او رو جزو مقربان خودش حساب کرده،
اکرام نهایی حساب کرده.
او فاکرمنی که ایشون میگه یعنی فاقربنی، مثلا انگار خدای سبحان من رو عزیز دردانه خودش برد کرده، میگه چرا این چه برداشتی شما میکنی؟ ما نعمت میدیم امتحانت کنیم، گاهی هم نمیدیم بازم امتحانت کنیم،
بله،
همش برای امتحان و آزمایش، میدیم شما چند مرده حلاجی، درست شد؟
بله.
پس این شبهی که شما کردن میگن که خود خدا فهمد فاکرمه، اینا برگشت اینم برگشت میگه خب فیقول ربی اکرمنه، این اکرمنه این که دوم میگه مرادش بحث اکرامی که خدا سبحانه میگه نیست، بلکه عزیز سوء استفاده میکنه، میگه ها پس معلومه که من خیلی عزیز دردانه خدایم که خدا به من نعمت و رزق و روزی داده است.
بله.
وقتی هم که بهش نمیده میگه ها پس معلومه که خدا من کلان طرد کرده. پس نه دادن به معنی تقرب است، نه ندادن به معنی طرد است، بلکه هر دو ابتلا و امتحان است که انسان از این ابتلا و امتحان درست بیرون بیاد.
بله، بسیار متشکرم. حاجا میتونیم اینجوری بگیم، از یه نگاه، یعنی یه تقسیم بندی دیگه من عرض کنم ببینیم. حاجا بگیم ما دو نوع اکرام و تقدیر رزق داریم به معنای سخت گیری. یکی اکرام و انعامی که ابتلاءه، یکی اکرامی که برای تقربه. میخوام عرض کنم که بگیم دو نوع اکرام داریم. یه اکرام داریم که اکرام ابتلاءه که تو این دنیا اتفاق میفته. یه اکرام داریم که پاسخ به رفتار مقربانی است که به واسطه اعمال صالحشون تقرب پیدا میکنند.
درست. فرض اول همینه که این همه انسان‌ها حتما مورد ابتلا قرار میگیرن.
بله.
ابتلا گاهی به نعمت است، گاهی محرومیت از نعمت است. اونجایی که به نعمت است، اگر طرف قدردانی کرد، شکرگزاری کرد، لئن شکرتم لزیدن نکن. اونجایی که نعمت نداد، او را در مضیقه قرار داد، اون نباید احساس کنه که خدای سبحان رو طرد کرده. باید همچنان احساس کنه خدای سبحان داره او رو پرورش میده، داره او رو رشد میدهد. بله. این نسبت به این آیه. اما نسبت به کلان قصه، گاهی نعمت ندادن به عنوان عذابه. بله. گاهی روزی ندادن باز اونم بخواد به علت عذابه. این طرف رو هم داریم، اما این آیه مستاق اون
نیست.
ما این آیه سوالی بنده خود.
بله،
این آیه است. این آیه مسئله ابتلاءه. انسان رو گاهی ابتلا به نعمت میکنه. و اکرمهو یعنی نعمت دادیم بهش.
بله،
لذا اون باب تفسیره و نعمهو و اکرمهو و نعمه یعنی نعمت بهش دادیم، ولی او برداشت سوء کرد، فکر کرد که یعنی فاقربنی الله، خداوند من رو به خودش نزدیک کرده، من رو نزدیک خودش دیده.
یعنی این دوتا اکرام با هم متفاوته. اکرامی که خدا انجام داده بود اکرام ابتلا و امتحان بود. احسن. این فکر کرد همه کار حل شده دیگه،
حل شده و من جز
مقربان
در
تقدیر رزق خدا. تو آیه بعدی تقدیر امتحان بود، اون فکر کرد عذاب است و فکر کرد کار تمام شده. یعنی اشکال کار در واقع، حالا با توجه به سوالی که پرسیده شده بود، اشکال کار در این بود که کسی که تو آیه مورد خطاب است، انسانی که تو آیه مورد خطابه، انسانیه که توجه به امتحان خدا نمی‌کنه. اونجایی که خدا بهش نعمت میده، حواسش نیست این نعمت برای امتحانه. اونجایی هم که نعمت رو ازش میگیره، باز حواسش نیست که امتحانه و برخوردش اشتباهه با این اکرام و با اون گرفتن اکرام.
منتها اون گیر حرف ایشون اینه، اونجا خود خدا فرمود فاکرمهو.
بله.
و نعمه. چرا توبیخش میکنه خدای صبح؟ میگه که چرا گفتی
فیقول
ربی اکرمنه؟ میگه توبیخش به خاطر اینه که تو از اون اکرامی که برداشت کردی
یه چیز دیگه تو
برداشت، یه چیز دیگه از اونی که خدا بیان فرمود چیز دیگری است.
یعنی خدا نعمت بهت داد که اکرامت کرد که تو اکرام یتیم کنی، همونجور که تو آیات بعدی داره
اکرامت کرد، یعنی همون نعمت بهت داد امتحانت کنه، به قول شما که ببینی حالا از عهدش برمیای یا
نه. اما تو اکرام نکردی یتیم رو، انفاق نکردی از نعمتی که خدا بهت داده بود و امثال اینها، چون فکر کردی دیگه کار تمامه و تو خیلی بنده خوبی بودی که این اتفاق افتاده. خیلی متشکرم آجا. و خب در نهایت آجا، این که این آیات همون جوری که حضرت عالی در ابتدای مباحث تو بحث مقدماتی میفرمایید، در واقع یه تذکر به ماست دیگه.
بله، همینطوره
که خلاصه اگر خدا نعمتی بهمون داد، فکر نکنیم که ما قابلیت این نعمت رو داشتیم، بلکه اگر نعمت داد، این نعمت برای امتحان بوده. اگرم نعمت ازمون گرفته میشه، اون هم برای امتحانه. تو هر دوتاش، توی نعمت دادن و توی نعمت ندادن، امتحان بشیم تا ببینیم کجا و چگونه تو بندگی خدا قرار میگیره.
بله، همینطور.
خب حاجا، وقتمون هم رو به پایانه.
بله، در روایت داره، من این رو هدیه میدم به همه عزیزانی که علی ها صدای ما رو میشنوند، که برای اینکه انسان همیشه حالش خوب باشه و از زندگیش لذت ببره، فرمودن که علامت سعادت چهار چیزه. در مسائل دنیایی به مادون خودت نگاه کنی، در مسائل معنوی به مافوق خودت نگاه کنی. خب الان خیلی ها تنگ دستن، خیلی ها گرفتارن، اینا هست. علی حال این بحث مریضی هم خب خیلی ها رو زمینگیر کرده. خدای سبحان میخواد آدم ها در همه شرایط حالشون رو خودشون خوب کنن، و این نمیشود مگر اینکه انسان فکر کنه که اگر یک کسی یه دست داره، بعضی اون یک دست رو هم ندارن، دو تا دست رو با هم ندارن. شما وقت فرمود به مادون خود نسبت مسائل دنیا نگاه کن، اگر یه کسی حداقل یه آرونک داری، کسی هست اون را هم
نداره.
چرا خداوند این رو میفرماید؟ اهل بیت میفرماید به خاطر اینکه انسان راضی بشه به اون چی که الان هست. چون ناراضی بشه هیچ اتفاقی
نمیفته
غیر از غم و غصه ای که خودت میخوری و به اطرافیانت هم این به اصطلاح تاریکی را و این ظلمت را و این ضعف را و این زبونی را اینا رو نشر میدی، حال همه رو خراب میکنی. من عرضم اینه که در ظل عنایت امام زمان علیه السلام حال همدیگر رو خوب کنیم، با تلفن با تماس لبخند بزنیم تا اینکه دنیا به ما لبخند بزنه
انشالله. بسیار متشکر. بله، دلهامون رو تو این بهار با یاد بهار دلها بهاری کنیم و با یاد امام زمان علیه السلام دلهامون رو شاد کنیم. السلام علیک یا ربیع الانام. همه شما رو به خدا میسپارم، عاقبت به خیر باشین. التماس دعا.
بهار آمد، بهار من نیامد. بهار آمد، بهار من نیامد. گل آمد، گل عذار من نیامد. گل آمد، گل عذار من نیامد. بهار آمد، بهار من نیامد. بهار آمد، بهار من نیامد. گل آمد، گل عذار من نیامد. گل آمد، گل عذار من نیامد. برآوردن سر از شاخ گلها، برآوردن سر از شاخ گلها. گلی بر شاخ سار من نیامد، گلی بر شاخ سار من نیامد. چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا. چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد. چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا. چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد. جهان را انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد. به پایان انتظار من نیامد. جهان را انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد. به پایان انتظار من نیامد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در ماه شعبان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله شما را دعا فرموده که خدا رحمت کند کسی که مرا اعانت کند در شهر من، البته اعانت عینونا بچی به ورع وجتهاد. ما کمک از شما نمیخوایم، ما پول نمیخوایم که از شما، ما نون نمیخوایم. یعنی ما را کمک کنید به طاعت، به ورع، به اجتناب از محرمات پروردگار. به شما ابلاغ میکنم سراغ نیمه شعبان بروید؟ چرا باید شما در این دنیا که متجر اولیاء خداست؟ یا رسول الله،